تراک 97
صفحه 545 یک بحث روایتی درباره برزخ و زندگی روح بعد از مرگ. در تفسیر قمی پاورقی 1 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 369 ادامه متن. از سوید ابن قفله از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود فرزند آدم وقتی به آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت میرسد، مال و فرزندان و اعمالش در نظرش مجسم میشوند. نخست متوجه مال خود میشود و به او میگوید به خدا سوگند من برای جمع‌آوری و حفظ تو بسیار حریص بودم و بسیار بخل ورزیدم. حال چه کمکی میتوانی به من بکنی؟ مال به او میگوید کفن خود را میتوانی از من برداری. سپس متوجه فرزندان میشود و به ایشان میگوید به خدا سوگند من خیلی شما را دوست میداشتم و همواره حمایت از شما میکردم. در این روز بیچارگیم چه خدمتی میتوانید به من بکنید؟ میگویند غیر از این که تو را در گودالت دفن کنیم، هیچ. سپس متوجه عمل خود می شود و می گوید به خدا سوگند من درباره تو بی رغبت بودم و تو بر من گران بودی. تو امروز چه کمکی به من می کنی؟ می گوید من مونس تو هم در قبر و در قیامت تا آنکه من و تو را بر پروردگارت عرضه بدارند. آنگاه امام فرمود اگر آدمی در دنیا ولی خدا باشد، عملش به صورت خوشبوترین و زیباترین و خوشلباسترین مرد نزدش می آید و می گوید بشارت می دهم تو را به روحی از خدا و ریحانی و بهشت نعیمی که چه خوش آمدنی کردی. وی می پرسد تو کیستی؟ می گوید من عمل صالح تو هم که از دنیا به آخرت کوچ کردم و آدمی در آن روز مردشوی خود را می شناسد و با کسانی که جنازه‌اش را بر می دارند سخن می گوید و سوگندشان می دهد که عجله کنند. پس همین که داخل قبر شد، دو فرشته نزدش می آیند که همان دو فتان قبرند. موی بدنشان آنقدر بلند است که روی زمین کشیده می شود و با انیاب خود زمین را می شکافند. صدایی دارند چون رعد قاصف، دیدگانی چون برق خاطف، برقی که چشم را می زند. از او می پرسند پروردگارت کیست و پیرو کدام یک از انبیایی و چه دینی داری؟ می گوید پروردگارم الله است و پیامبرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دینم اسلام است. میگویند به خاطر اینکه در سخن حق پایدار مانده ای، خدایت بر آنچه دوست می‌داری و بدان خوشنودی ثابت بدارد. و این دعای خیر همان است که خدا در قرآن فرموده یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. خدای تعالی کسانی را که ایمان آوردند بر قول حق و ثابت هم در دنیا و هم در آخرت پایداری می دهد. سوره ابراهیم آیه 27. اینجاست که قبر او را تا آنجا که چشمش کار کند گشاد می کنند و دری از بهشت به رویش می گشایند و به وی می گویند با دیده روشن و با خرسندی خاطر بخواب، آنطور که جوان نورست و آسوده خاطر می خوابد. و این دعای خیر همان است که خدای تعالی درباره اش فرموده اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن و مقیلا. بهشتیان آن روز بهترین جایگاه و زیباترین خوابگاه را دارند. سوره فرقان آیه 24. و اگر دشمن پروردگارش باشد، فرشتهش به صورت زشت در این صورت و جامه و بدترین چیز نزدش می آید و به وی می گوید بشارت باد تو را به ضیافتی از حمیم دوزخ، جایگاه آتشی افروخته. و او نیز شوینده خود را می شناسد و حامل خود را سوگند می دهد که مرا به طرف قبر مبر. و چون داخل قبرش می کنند، دو فرشته ممتحن نزدش می آیند و کفن او را از بدنش انداخته می پرسند: پروردگار تو و پیغمبرت کیست و چه دینی داری؟ می گوید: نمی دانم. می گویند: هرگز ندانی و هدایت نشوی. پس او را با گرزی آنچنان می زنند که تمامی جنبنده هایی که خدا آفریده به غیر از جن و انس همه از آن ضربت تکان می خورند. آنگاه دری از جهنم به رویش باز نموده به او می گویند: بخواب با بدترین حال. آنگاه قبرش آنقدر تنگ می شود که بر اندامش می چسبد، آنطور که نوک نیزه به غلافش، به طوری که دماغش یعنی مغز سرش از بین ناخن و گوشتش بیرون آید و خداوند مار و عقرب زمین و حشرات آن را بر او مسلط می کند تا نیشش بزنند و او بدین حال خواهد بود تا خداوند از قبرش مبعوث کند. در این مدت آنقدر در فشار است که دائما آرزو می کند کی می شود که قیامت قیام کند. و در کتاب منتخب البصائر از ابی بکر حضرمی از امام ابی جعفر علیه السلام روایت آورده که فرمود: سؤال قبر مخصوص دو طایفه است، یکی آنهایی که ایمان خالص داشتند و یکی آنها که کفر خالص داشتند. عرضه داشتم: پس سایر مردم چطور؟ فرمود: اما بقیه مردم از سؤالشان صرف نظر می شود. پاورقی 3، منتخب البصائر بهار، جلد 6، صفحه 235، حدیث 52. ادامه متن. و در اعمالی شیخ از ابن زبیان روایت کرده که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم. ایشان پرسیدند: مردم درباره ارواح مؤمنین بعد از مرگ چه میگویند؟ من عرضه داشتم: میگویند ارواح مؤمنین در سنگدان مرغانی سبز رنگ جا میگیرند. فرمود: سبحان الله، خدای تعالی مؤمن را گرامی تر از این میدارد. بلکه در دم مرگ مؤمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام در حالی که ملائکه مقرب خدای عزوجل ایشان را همراهی می کنند به بالینش حاضر می شوند. اگر خدای تعالی زبانش را به شهادت بر توحید او و نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت اهل بیت آن جناب باز کرد که بر این معانی شهادت می دهد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و ملائکه مقرب خدا با ایشان گواه می شوند. و اگر زبانش بند آمده باشد، خدای تعالی رسول گرامی خود را به این خصیصه اختصاص داده که از ایمان درونی هر کس آگاه است. ولذا به ایمان درونی مؤمن گواهی می دهد و علی و فاطمه و حسن و حسین که بر همگی آنان بهترین سلام باد و نیز ملائکه‌ای که حضور دارند شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گواهی می کنند. و این مؤمن وقتی روحش گرفته می شود او را به سوی بهشت می برند، البته با بدنی و صورتی نظیر صورتی که در دنیا داشت، و مؤمنین در آنجا می خورند و می نوشند، به طوری که اگر کسی از آشنایانشان از دنیا به نزدشان بیاید ایشان را می شناسد، چون گفتیم به همان صورتی هستند که در دنیا بودند. پاورقی 1، اعمالی شیخ، جلد 2، صفحه 33. ادامه متن. و در کتاب محاسن، پاورقی 2، محاسن برقی، صفحه 178، حدیث 164. ادامه متن. از حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت: سخن از ارواح مؤمنین به میان آمد. آن جناب فرمود یکدیگر را دیدار می کنند. من از در تعجب پرسیدم دیدار می کنند؟ فرمود آری. از یکدیگر احوال می پرسند و یکدیگر را می شناسند. حتی وقتی تو یکی از ایشان را ببینی می گویی این فلانی است. و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود مؤمن به دیدار بازماندگان خود می آید و از زندگی آنان تنها آنچه مایه خرسندی است می بیند و آنچه مایه نگرانی است از نظر او پوشیده می دارند. و کافر هم به زیارت بازمانده خود می آید ولی او تنها ناگواری ها را می بیند و اما خوشی ها و آنچه محبوب اوست از نظرش پوشیده می دارند. آنگاه اضافه فرمود که بعضی از اموات در همه جمعه ها به دیدار اهل خود می آیند و بعضی دیگر به قدر عملی که دارند. پاورقی 3 فروع کافی جلد 3 صفحه 230 حدیث 1 صفحه 547 و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود ارواح اموات مانند اجساد بدن دارند و در درختی از بهشت جای دارند. یکدیگر را می‌شناسند و حال یکدیگر را می‌پرسند و چون روحی تازه از راه برسد به یکدیگر می‌گویند فعلا مزاحمش نشوید که از هول عظیمی در آمده. بگذارید کمی استراحت کند. آنگاه از او می‌پرسند فلانی چه کرد و فلانی چه شد؟ اگر در پاسخ بگوید او در دنیا زنده بود که من آمدم، به انتظارش می نشینند و اگر بگوید او مدتی است از دنیا در آمده، می فهمند که او بهشتی نبوده. از در ترحم می گویند سقوط کرده است. پاورقی 1 فروع کافی جلد 3 صفحه 244 حدیث 3 ادامه متن. مؤلف: روایات در باب زندگی در برزخ بسیار زیاد است و ما آن مقدار را که جامع معنای برزخ بود انتخاب نموده در اینجا آوردیم، وگرنه در این معانی که ما آوردیم روایات آنقدر زیاد است که به حد استفاضه رسیده و همه آنها دلالت دارد بر این که برزخ عالمی است مجرد از ماده. مترجم: در اینجا مناسب دیدم به عنوان تایید ادله گذشته از میان داستان‌هایی که در این باره شنیدم یک داستان را نقل کنم تا خواننده عزیز نسبت به زندگی در برزخ اعتقادش قوی‌تر گردد. البته همانطور که اشاره شد در این باره شنیده‌های بیشتری دارم و همه را از اشخاص با تقوا و مورد وثوق شنیدم. لکن داستانی که از نظر خواننده می‌گذرد مربوط به مشاهده ایست که برای استاد عالی قدرم علامه طباطبایی مؤلف همین کتاب دست داده و من آن را قبلاً از حضرت آیت الله جناب آقای حاج شیخ مرتضی حائری یزدی فرزند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس و بنیانگذار حوزه علمیه قم شنیده بودم. بعد این شنیده خود را برای جناب استاد نقل کردم و ایشان آن را صحه گذاردند و امروز که روز چهارشنبه 11 جمادی‌الاولا سال 1398 هجری قمری است از ایشان اجازه خواستم داستان زیرا در بحث پیرامون برزخ درج کنم. ایشان جواب صریحی ندادند ولی از آنجایی که به نظر خودم بهترین دلیل بر وجود برزخ است لذا نتوانستم از درج آن چشم بپوشم و اینک آن داستان. در سالهایی که در حوزه نجف اشرف مشغول تحصیل علم بودم مرتب از ناحیه مرحوم والدم هزینه تحصیلم به نجف می رسید و من فارغ البال مشغول بودم تا آنکه چند ماهی مسافر ایرانی به عراق نیامد و خرجیم تمام شد. در همین وضع روزی مشغول مطالعه بودم و دقیقاً در یک مسئله علمی فکر می کردم که ناگهان بیپولی و وضع روابط ایران و عراق رشته مطلب را از دستم گرفته و به خود مشغول کرد. شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشید که شنیدم درب منزل را می کوبند. در حالی که سر روی دستم نهاده و دستم روی میز بود، برخواستم و درب خانه را باز کردم. مردی دیدم بلند بالا و دارای محاسنی حنایی و لباسی که شباهت به لباس روحانی عصر حاضر نداشت. نه فرم قبایش و نه فرم عمامش، اما هرچه بود قیافه جذاب داشت. به محضی که در را باز کردم سلام کرد و گفت: من شاه حسین ولی، پروردگار متعال می فرماید در این مدت 18 سال کی گرسنه‌ات گذاشتم که درس و مطالعت را رها کرده و به فکر روزیت افتاده ای؟ آنگاه خداحافظی کرد و رفت. من بعد از بستن در خانه و برگشتن به پشت میز تازه سر از روی دستم برداشتم و از آن چه دیدم تعجب کردم و چند سوال برایم پیش آمد. اول اینکه آیا راستی من از پشت میز برخاستم و به در خانه رفتم و یا آن چه دیدم همینجا دیدم؟ ولی یقین دارم که خواب نبودم. دوم اینکه این آقا خود را به نام شاه حسین ولی معرفی کرد، ولی از قیافش برمی آید که گفته باشد شیخ حسین ولی. لکن هرچه فکر کردم نتوانستم به خود بقبولانم که گفته باشد شیخ. از طرفی هم قیافش قیافه شاه نبود. این سوال همچنان بدون جواب ماند تا آنکه مرحوم والدم از تبریز نوشتند که تابستان به ایران بروم. در تبریز بر حسب عادت نجف بین طلوعین قدم می زدم. روزی از قبرستان کهنه تبریز می گذشتم، به قبری برخوردم که از نظر ظاهر پیدا بود قبر یکی از بزرگان است. وقتی سنگ قبر را خواندم، دیدم قبر مردی است دانشمند به نام شاه حسین ولی و حدود 300 سال پیش از آمدن به در خانه از دنیا رفته است. سوال سومی که برایم پیش آمد، تاریخ 18 سال بود که این تاریخ ابتداش چه وقت بوده است؟ وقتی است که من شروع به تحصیل علوم دینی کردم که من 25 سال از مشغولم، و یا وقتی است که من به حوزه نجف اشرف مشرف شدم که آن هم بیش از 10 سال نیست؟ پس ماده تاریخ 18 از چه وقت است؟ و چون خوب فکر کردم دیدم 18 سال است که به لباس روحانیت ملبس و مفتخر شدم. این را هم بگویم و بگذرم که نگارنده، از آنجا که می ترسم جناب استادم با درج این قصه مخالفت کند، لذا تصمیم دارم وقتی مقابله همه روزه ما به اینجا رسید، این قسمت را نخوانم.